بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 289 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 331 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن وصف محاسن المرأة لرجل، نهی از وصف زیبایی های یک زن برای مردی بیگانه، الا ان يحتاج الى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه، مگر اینکه آن مرد نیاز داشته باشه به این مسئله، یا بگیم ان يحتاج، مگر اینکه نیازی وجود داشته باشد برای این مسئله مانند غرضی و مقصدی شرعی، مانند ازدواج مثلا یا حالتهای مشابه ازدواج. مردی بخواهد با زنی ازدواج کند، آن زن را ندیده و از دستورات شریعت اسلام اینه که مردی که بخواهد با زنی ازدواج بکند او را ببیند. در این صورت جایزه که این زن صورت خود را برای آن مرد نشان بدهد، یا اینکه خواهر آن مرد یا مادر آن مرد آن زن را ببیند و از زیبایی‌های او برای مرد بگوید. اما امروزه جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، غالباً نه همه ولی غالباً دیگه گفتن چنین جمله‌هایی غریب به نظر می‌رسه، چون زن‌ها نه اینکه صورت خود را بلکه برخی دیگر از اعضای بدن خود را در ملأ عام به نمایش گذاشتند. کار از این جملاتی که در این کتاب آمده گذشته و به همین دلیل ممکنه که شنیدن چنین جمله هایی برای خیلی ها تعجب برانگیز باشد. در گذشته ها زنها از خانه بیرون نمی آمدن که خود را به نمایش بگذارند. دختران جوان یا فقط در جمع زنانه خودشان بودند، یا اگر هم به علتی مجبور می شدن که در ملأ عام حاضر شوند، با صورتی پوشیده و بدنی کاملا آراسته و پوشیده از منزل خارج می شدن و کسی آنها را نمی شناخت جز جمع زنان. ولی همونطور که عرض کردم، امروزه خیابانهای ما تبدیل شده به معرض سینما، به جایی که زنها خود را به نمایش میگذارن و همه آنها را میبینن با ظاهری کاملا آرایش کرده، اضافه بر آن زیبایی های طبیعی خود، خود را در معرض دید همه قرار میدهند. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، هیچ زنی با زن دیگری چنان رابطه نزدیکی برقرار نکند. مباشرت در این حدیث گفته شده که به اندازه آن زن در مقابل زن دیگر خود را آزاد نشان دهد که انگار پوست بدن این دو زن به هم دیگر برخورد می کند. چون اصل کلمه تباشر از بشره هست به معنی پوست، که والله اعلم شاید منظور این باشه که زیبایی های خود را بیش از اندازه در دید دیگر زنان به نمایش بگذارد. همانطور که میدونیم یک زن حق دارد به قسمت های از بدن زن دیگر نگاه کند. به نسبت یک زن عورت بدن متفاوت است تا یک مرد، ولی بیش از این دیگه جاهای دیگر بدن برهنه نشود و نتیجه این شود که مثلا این زن بره برای یک مرد دیگه، مثلا برای همسرش. از اوصاف جسمی زن دیگر بازگو کند، فتصفها لزوجها، میره برای همسرش بازگو میکنه. برخی از زنها اینطوری هستند و این مسئله معمولا در مراسم های عروسی خیلی رخ میدهد، چون در مراسم های عروسی که امروزه نیز بازار آن گرم است، معمولا زنها خود را در بهترین شکل ممکن قرار میدهند و در این مجالس حاضر میشوند. این اگر مجلس زنان جدا از مجلس مردها باشد، که باز هم چنین حالتی خیلی کم پیدا میشه، معمولا زن و مرد با هم قاطی هستند. اگر مجلس زنها جداگانه باشد، یک شرم و حیایی باقی بماند و زن تمام یا بیشتر قسمت‌های بدن خود را در معرض نمایش دیگر زنها قرار ندهد، چون زنان فاسقی هستند که میرن برای شوهرانشون بازگو میکنن فلان زن اینطوری بود و فلان زن اونطوری بود، یا برای برادران خود بازگو میکنن. کأنه ینظر الیها، و نتیجه این میشه که انگار اینقدر در این توصیف این زن دقت به خرج میدهد که انگار آن مرد بیگانه داره به آن زن نگاه میکنه. چنین کاری صورت نگیرد، چون این مسئله جزء مقدمات فتنه هست که این مرد بتواند به نحوی با این زن بیگانه تماس برقرار کند. وقتی از زیبایی یک زن براش گفته شد، ممکنه که در دل این مرد فتنه ایجاد شود و بعد مشکلاتی پیش بیاد که قابل جبران نباشد. باب 332، باب کراهت قول الانسان اللهم اغفر لی ان شئت. یکی دیگر از مسائلی که در دین از آن نهی شده، چون ما در کتاب منهیات هستیم، یعنی مسائلی که از آن باز داشته شده، اینه که مثلا انسانی بگه بار الله اگر خواستی مرا ببخش، اللهم اغفر لی ان شئت. کسی اینطوری نگه، چون مغفرت و بخشش الهی چیزی است که انسان آن را عاجزانه درخواست میکند، گنجی است که اگر انسان آن را به دست بیاورد باعث سعادت و رستگاری ابدی او میشود. چنین مسئله گرانبهای انسان با بی تفاوتی آن را درخواست نمیکند، نمیگه بار الله اگر خواستی مرا ببخش، بل یجزم بالطلب، بلکه با قاطعیت از الله متعال بخششش و آمرزشش را درخواست می کند. اللهم اغفر لی، و متوسل می شود به برخی از اسمهای الله متعال مانند غفور، غفار، رحیم، ودود، بر، رحمان، رؤوف، و می گه که بار الله مرا مورد مغفرت خودت قرار بده، گناهان آینده و گذشته مرا برام ببخش، تمام گناهان من از اول تا آخرش برای من ببخش. عاجزانه التماس میکنه. اما اگر کسی بگه که بار الله اگر خواستی مرا ببخش، انگار یک نوع احساس بی‌نیازی در این مسئله وجود داره، مانند کسی که به انسانی میگه اگه خواستی این کار رو برام انجام بده، بعدش اینه که اگه نکردی هم برام مهم نیست. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، لا یقولن احدکم اللهم اغفر لی ان شئت، به هیچ عنوان کسی از شما نگوید بار الله اگر خواستی مرا ببخش، اللهم ارحمنی ان شئت، به هیچ عنوان نگوید که بارگاه اگر خواستی مرا مورد رحمت خودت قرار بده، لیعظم المسئله، بلکه این درخواست خود را با قاطعیت مطرح کند. فانه لا مکره له، چون که هیچ چیزی وجود ندارد که الله متعال را مجبور به انجام دادن کاری بکند. معنی دیگر این حدیث اینه که انگار بنده میگه که من با این کارهایی که انجام دادم باید مرا ببخشی و باید به من رحم بکنی. بایدی در کار نیست، در کار الله متعال. کسی نمیتواند بایدی را بر الله متعال فرض کند، حتی اگر در مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد. و در روایت امام مسلم آمده که ولیکن لیعظم، با قاطعیت درخواست بکند، عاجزانه درخواست بکند. ولیعظم الرغبه، و رغبت خودش یعنی احساس نیاز خودش به این مسئله را بزرگ کند، بی اهمیت نپندارد این مسئله را. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٌ عَطَاهُ، چون الله متعال اگر بخواهد چیزی را بدهد هیچ چیزی برای الله متعال بزرگ وانمود نمی کند که نتواند آن را بدهد. پروردگار هر چی را که بخواهد بدهد می دهد. و آتاکم من کل ما سألتموه، از تمام آن چیزهایی که شما درخواست می کنید پروردگار می دهد. و از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا دعا احدكم، هرگاه کسی از شما دعا کرد دست دعا بالا برد، فلیعظم المسئله، درخواست خودش رو با قاطعیت عاجزانه با حالتی که احساس نیاز کامل در آن باشد مطرح کند، نه با بی توجهی و بی اهمیتی. ولا یقولن اللهم ان شئت فاعطنی، و به هیچ عنوان نگوید که بارگاها اگر خواستی به هم بده، اگر نخواستی برام اهمیت نداره، دادی ندادی فرقی نمی کنه برام. فانه لا مستکره له، چون برای الله متعال هیچ مجبور کنندهی وجود ندارد که این انسان مثلا به این باور برسد که باید پروردگار مرا به بهشت ببرد، باید مرا ببخشد. یکی دیگر از اموری که در دین اسلام مسلمان ها از آن باز داشته شده اند جزء منهیات می باشد، موضوعی است که در باب 333 آمد، باب کراهت قول ما شاء الله و شاء فلان، مکروه بودن، که این کراهت کراهت تحریم است، یعنی حرام است که انسان بگوید هر چه خدا و فلانی بخواهد شریک قرار بدهد در مشیت الهی. مانند انسان هایی که میگن هر چه تو و هر چه پروردگار خواست. این لفظ و گفتن این جمله اشکال شرعی دارد، چون در حقیقت به صورت کلی این فقط مشیت الهی است که بر جهان هستی حاکم است، و اگر بندگان هم از مشیعتی برخوردار هستند این مشیت یک مشیت ناقص است. و درست نیست که ما یک مشیت ناقص را در کنار مشیت مطلق الهی قرار دهیم. مشیت بندگان جز اسباب چیزی دیگری نیست، و اگر هم در یکی از نیازهای خود احساس کردی که انسانی میتواند به تو کمک کند و تو از او درخواست کردی و گفتی که اگر میخواهی، اگر دوست داری مرا کمک کن، جمله را به گونه‌ای بگوید که با حرف واو در کنار مشیعت الهی قرار نگیرد. نگوید که هر چه تو و هر چه الله خواست، بلکه باید به گونه‌ای بگوید که در این حدیث آمده، حدیثی که صحابی بزرگوار حذیفه بن الیمان رضی الله عنهما روایت کرده از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند لا تقولوا ما شاء الله و شاء فلان، نگویید هر چیزی که الله و هر چیزی که فلانی بخواهد یعنی همان می شود، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ولی درستش اینه که بگویید هر چیزی که الله بخواهد، اول مشیت الهی، ثم سپس بعد از مشیت الهی هر چیزی که تو بخواهی. با گفتن این جمله ما اینو ثابت میکنیم که مشیت الهی در مقام اول قرار دارد و مشیت دیگران به عنوان یک مشیت ناقص بعد از مشیت الهی قرار میگیرد. اگر هر دو مشیت با همدیگر موافق بشوند آن کار صورت میگیرد، ولی اگر بنده بخواهد و الله نخواهد یا هر دو نخواهند، آن اتفاق رخ نخواهد داد. باب 334، باب کراهت الحدیث بعد العشاء الاخر، مکروه بودن سخن گفتن بعد از نماز عشاء. یعنی اینکه مردم برن بخوابن سر شب وقتی که نماز عشاء خواندی برو بخواب. و این مسئله حتی بعد از شریعت اسلام که به این مسئله تأکید داره از 1400 سال، امروزه حتی علم پزشکی هم به این مسئله پی برده که خواب زود فواید بسیار زیادی برای بدن دارد، از لحاظ سلامتی اعضا. اما آن کسانی که تا صبح بیدارند، خصوصا کسانی که مشغول کارهای باطل هستند و خواب شب آنها کامل نمیشه، به مرور زمان دچار اختلالاتی در بدن خود خواهند شد. پروردگار شب را ظرف زمانی قرار داده که مردم به آرامش برسند. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، پروردگار شب را زمینه و بستری قرار داده که شما در آن به آرامش برسید. اما کسی که شبش تبدیل به روز شده و تا صبح خواب نداره، خب چی میشه؟ صبح تا ظهر میخوابه، وقتم که از خواب بیدار میشه با کسالت تمام، با تنبلی تمام از خواب بیدار میشه و نیمه دوم روز هم با اون کسالت طی میکنه تا اینکه شب بشه و کم کم دیگه با فرارسیدن شب یکم زون میگیره که تا صبح دوباره زنده باشه و بیدار باشه. اما آن چیزی که شریعت در این زمینه بیشتر مد نظرش هست، گذشته از مسائل سلامتی و تندرستی آن، مسئله نماز صبح است و نماز شب. شخصی که بعد از نماز عشا میخوابد به راحتی تا قبل از اذان صبح به مدت یک ساعت خواب کافی را برای بدنش فراهم کرد و به راحتی میتواند بلند شود و در دل شب راز و نیازی داشته باشد، نمازی بخواند، دعایی بکند، استغفاری بکند و با شور و نشاط کامل در نماز صبح حاضر شود. اما در غیر این صورت انسان کاملا خواب‌آلود در نماز، بعد از نماز و نمیتونه که درست عبادت صبح جای بیاره، چون که شب بیدار بود. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این است که انسان بلا فاصله اگر ضرورتی نباشد بعد از خواندن نماز عشاء بخوابد. امام نووی می فرماید و المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، می فرماید منظور از سخن گفتن بعد از نماز عشاء و کراهت آن آن سخن گفتنی است که مباح است، حرام در آن صورت نمیگیرد، غیبت نیست، حرفای نامربوط گفته نمیشه، صحبت‌های عادی مردم حتی اگر صحبتی میخوان با هم داشته باشن باشه برای قبل از عشاء. و فعله و ترکه سواء، و این سخن به گونه ای باشد که انجام دادن آن و ترک کردن آن یکسان باشد، یعنی مباح. فاما الحديث المحرم او المكروه، اما سخنی که حرام باشد یا مکروه و ناپسند باشد، مانند عروسی هایی که برپاست، فی غیر هذا الوقت، در غیر از این وقت یعنی بعد از نماز عشاء، فهو فی هذا الوقت اشد تحریما و کراها، چنین سخن های و صحبت های بعد از نماز عشاء به مراتب تحریم آن و مکروه بودن آن بیشتر و بدتر است. و اما الحديث في الخير، و اما اگر سخن خیر باشد، کلاسی باشد، درسی از دین باشد، سخنی از الله متعال باشد بعد از نماز عشاء، کمذاکره العلم، مانند کسانی که به مذاکره علم شرعی می‌پردازند، و حکایات صالحین یا داستان‌های انسان صالح را برای هم دیگر بازگو می‌کنند تا تقویت بشن، ابنها اقتدا کنند، و مکارم الاخلاق، و سخن از اخلاق پسندیده باشد که هم دیگر را تشویق بکنند که چنین اخلاقی داشته باشیم، و الحدیث مع الضیف، یعنی که مهمان برات میاد بعد از عشاء با مهمان سخن میگویی، و ما طالب حاجه، یا انسانی نیازمند حاجتی داره بعد از نماز عشاء مدتت وقت میگیره، و نحو ذلک، و مجالسی مانند این مجالس که در آن خیر وجود دارد، بیهوده نیست، بی خود و بی جهت نیست، یک دور همیه خالی از مسائل دین نیست. در این صورت می فرماید فلا کراهت فی، هیچ کراهتی در چنین مجالسی و چنین سخنهایی وجود ندارد، بل هو مستحب، بلکه چنین صحبتهایی مستحب است اگرچه بعد از نماز عشاء باشد. و کذا الحدیث لعذر و عارض لا کراهت فی، و همچنین اگر سخن بعد از نماز عشاء به علت عذری و عارضه‌ای باشه که به وجود آمده، مسئله پیش اومده، اتفاقی افتاده در همان لحظه، این هم مکروه نیست. وقد تظاهرت الاحادیث الصحیحه علی کل ما ذکرته، امام نووی می فرماید که احادیث صحیح بسیار زیادی در این زمینه وارد شد. پس سخن گفتن بعد از نماز عشاء به سه دسته تقسیم میشه، سخنی که هیچ نفع و هیچ ضرری در آن نباشد، این میشه مکروه، ناپسنده بعد از نماز عشاء مثلا بشینه خودشو مشغول چنین صحبتهایی بکنه. حالا گاهی اوقات این مسئله فضای مجازی هم همین حکم داره، گوشی دست گرفتن و تا ساعتهای 12 بیدار بودن. سخنی که حرام است، این سخن حرام بعد از نماز عشاء تحریم آن شدیدتر است، و سخنی که در آن خیر و خوبی دنیا و آخرت وجود دارد، این سخنی بعد از نماز عشاء مستحب است و هیچ کراهتی در آن نیست. از صحابی بزرگوار ابو برده اسلمی رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یکره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابیدن قبل از نماز عشاء را مکروه می‌دانست. نماز مغرب خونده، هنوز وقت نماز عشاء نشده، بخواد بخوابه. آنم در زمانهای گذشته که مردم طی روز کار می‌کردند و با فرارسیدن شب، با غروب آفتاب دیگه خستگی بر آنها چیره می‌شد و کم کم حالت خواب‌آلودگی به آنها دست می‌داد. چه بسا افرادی قبل از دخول وقت نماز عشاء خوابشون می‌گرفت. ولی پیامبر چنین خوابی رو مکروه می‌دانسته، چون اگر خوابید دیگه هیچ ضمانتی نیست که برای نماز عشاء بیدار بشه. هم جماعت از دست میده، هم ممکنه وقت فضیلت نماز عشاء از دست بره که تا نیمه شب فقط ادامه داره. والحدیث بعدها، و همچنین سخن گفتن بعد از نماز عشاء را مکروه میدانست. پس به نسبت نماز عشاء دو چیز پیامبر صلی الله علیه و آله مکروه میدانست، یکی خوابیدن قبل از نماز عشاء و یکی سخن گفتن و داشتن مجلس بعد از نماز عشاء. و از صحابی بزرگوار عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی العشاء فی آخر حیاته، رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز عشاء را در اواخر عمر خودشون خواندند. فلما سلم، وقتی که از نماز سلام داد، قال ارائیتکم لیلتکم هذه، آیا این شب را دیدید؟ فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، بدانید که از امشب به بعد تا 100 سال، تا 100 سال دیگر هیچ احدی از آن کسانی که بر روی زمین زندگی میکنند زنده نخواهند بود. یعنی بعد از گذشت 100 سال از این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ بنی آدمی که آن روز زنده بوده عمرش از 100 سال دیگه بالاتر نخواهد رفت. قبل از آمدن 100 سال همه آنها خواهند مرد و نسل جدیدی خواهد آمد. به این معنی که اگر شخص در آن زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این صحبت را فرموده 3-4 سال سنش بوده، 1 سال سنش بوده، با فرارسیدن 101 سالگی خواهد مرد و به 102 سالگی نخواهد رسید. این سخن را پیامبر صلی الله علیه و سلم کی بیان کرده؟ بعد از خواندن نماز عشاء. و ما گفتیم که اگر سخنی مربوط به دین باشد، گفتن آن بعد از نماز عشاء اشکالی ندارد. مانند ما که مثلا گاهی اوقات بعد از نماز عشاء کلاس تفسیر داریم. و از صحابی بزرگوار انس رضی الله عنه روایت است که انهم انتظروا النبی صلی الله علیه و سلم، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به منظور خواندن نماز عشاء منتظر پیامبر ماندند، یعنی در مسجد تا پیامبر از منزل خود خارج بشه و نماز اقامه بشه و نماز را بخواند. فجاءهم قریبا من شطر اللیل، پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمانی تقریبا حدود نیمه شب از خونه بیرون آمد برای خواندن نماز عشاء. یعنی اگر ما این وقت را در تابستان حساب بکنیم، نیمه شب آن میشه تقریبا ساعت‌های 10:30 شب، 10-11 تا ساعت 11-10-11 بین این دو تا ساعت یاران منتظر پیامبر ماندند. اگر امروز ساعت 8:30 داره اذان میگه، یعنی چیزی در حدود 1.5 ساعت یا 2 ساعت منتظر ماندن بعد از نماز، بعد از اذان عشاء. فصلى بهم، نماز برپا شد، خوانده شد، یعنی العشاء، یعنی نماز عشاء. قال ثم خطبنا، سپس برای ما سخنرانی کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، خطبه ایراد کردن. سخن گفتن بعد از نماز عشاء، آن هم نماز عشایی که در آخر وقت فضیلت خودش ادا شده. فقال الا ان الناس قد صلوا، فرمودند که بقیه مردم که در جاهای دیگر نماز میخوانند، در قبیله های خود نماز میخوانند، نماز عشا را قبل از ما خواندند. ثم رقدوا، و بعد از خواندن نماز عشا خوابیده اند، یعنی آنها الان در خوابند و شما بیدار. و براشون هم سخت بوده، گفتیم که دیگه اکثرا کارگر بودن و زحمتکش بودن، آفتاب که غروب میکرد خواب بر آنها کم کم دیگه چیره میشد. و انکم لن تزالوا فی صلات من تبرتم الصلاة، ولی بدانید که این مدت زمانی که شما منتظر خواندن نماز عشاء بودید، 1.5 ساعتی که بر شما گذشت، با وجود این که شما در نماز نبودید، خارج از نماز بودید، نشسته بودید، ولی این مدت زمان به عنوان یک انسان نمازگزار برای شما ثبت شده، به عنوان یک فضیلت و پاداش. و معروف است در احادیث بسیار زیاد آمده که انسان تا زمانی که در مسجد میماند و منتظر نمازی است، تمام آن لحظاتی که در مسجد هست اگر هم در نماز نباشد، به عنوان یک انسان نمازگزار در کارنامه اعمال او ثبت خواهد شد. و این سخن که سخن از دین است، پیامبر علیه السلام برای یاران خود بعد از نماز عشاء بیان فرموده. و دیگر احادیثی که منگر همین مسئله است که ما می توانیم و این اجازه را داریم که بعد از نماز عشاء سخن از دین داشته باشه، چون سخن از خیر است. و در دیگر احادیث آمده که مثلا شخصی آمد بعد از اذان عشاء دست پیامبر را گرفت و او را به گوشه برد و به صورت خصوصی با پیامبر صحبت کرد و مدت زمان طولانی هم با پیامبر صحبت کرد. وقتی بود که مردم معمولا خوابند، اینم به عنوان اینکه پیامبر بخواهد حاجت کسی و نیاز کسی را در چنین وقتی برآورده سازد و دیگر مشکلاتی که اگر رخ بدهد و نیاز باشد که در آن زمان سخن گفته شود و بیدار. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.